آب داشت تموم میشد. چاره‌ای نبود جز اینکه نرخ رو به شدت کاهش بدن و دیگه مردم نگران اینکه پولم در آینده، مناطم در آینده ارزش خودش رو از دست میده و سریع اینو تبدیل بکنم دلار، اینها دیگه تموم بکنن این رو.
خب شما در مورد دلایلی که مقامات و رسانه‌های باکو در مورد شناور کردن نرخ منات عنوان کردن اشاره کردین، ولی در مورد اینکه این اقدام چه تأثیری میتونه در آینده بذاره اونها چه وعده هایی دادن؟
تأثیرات این خیلی گسترده خواهد بود. مثلا 84% درآمد ارزی جمهوری آذربایجان از منابع صادرات نفت هست. قیمت نفت هم الان بالاش 35 دلار افتاده، در حالی که 110 دلار بود یک سال و نیم پیش، یعنی حدود 4 برابر کاهش پیدا کرده. یعنی چاره‌ای نبود با توجه به کاهش ذخایر ارزی این اقدام رو انجام بده. و دومین مسئله این هست که برای صادرات غیر نفتی میخوان یه شرایطی فراهم بشه. حدودا 10-15% در قزاقستان طی هفته گذشته ارزش پولشون افتاد. در ترکمنستان بانک مرکزی مداخله کرده، اما یک بار 20% تا 26% 5-6 ماه پیش بود که ارزش پولشون را آوردن پایین. و در روسیه هم 4-5% افتاده. این نگرانی وجود داره که چقدر ما با تورم مواجه خواهیم بود، یعنی چقدر دولت مداخله میکنه در تنظیم بازار بعد از این.
خبرنگار رادیو فردا در باکو دالقا خاتین اوغلو گزارش میداد. اما در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک از مرتاد قاسمفر خواهید بود و سپس ویژه برنامه فرقه از کیوان حسینی را خواهید شنید. اما پیش از پخش این برنامه ها، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و شب یلدایی خوبی رو براتون آرزو میکنم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرزاد قاسمفر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. از روزگار رفته یا چهره به چهره با ابراهیم گلستان، عنوان یک گفتگوی بلند است که حسن فیاد مترجم با ابراهیم گلستان نویسنده نامدار ایرانی ساکن لندن انجام داده و نشر سالس اون رو منتشر کرده. درآمدی معاصر بر فلسفه هنر، نوشته نوئل کرول از اساتید به نام فلسفه هنر با ترجمه پریسا صادقی از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده. در پایان کتاب هم مترجم ایرانی کتاب مصاحبه خواندنی با نویسنده انجام داده. فرم و آفرینش در موسیقی ایران، کتابی ساوی مقاله‌ای بلند به قلم فرهاد فخردینی که در سال 1352 برای تدریس در هنرکده موسیقی ملی ایران نوشته بود و حالا از سوی انتشارات معین چاپ و منتشر شده است. مهمان این هفته ما نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، از اعضای پیشین هیئت دبیران و عضو فعلی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی ساکن تهران. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که روز 13 آذر بود. کانون برای نشون دادن قدرت مخرب سانسور به صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی ایران هم استناد کرده، اونجا که ایشون گفته 70% کتابایی که در کتابخانه عمومی سراسر کشور وجود داره حتی یک بار هم از سوی مردم برداشته نشده و ایشون پرسیدی که چرا کتابخونه‌ها باید با کتاب‌های بی‌ارزش پر بشن. سوال این است که چطور میشه از این صحبت این نتیجه رو گرفت که وضعیت فعلی کتاب در ایران پیامد سانسور هست؟
بله، من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم. فقط صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی نیست، واقعیت‌های دیگری هم جا وجود داره که اینا در کنار همدیگه نشون میده. اینکه کتابخونه‌ها با کتاب‌های بی‌ارزش پر میشه حاصل سانسور هست. سانسور هستی کتاب ها رو بیارزش میکنه. سانسور هم فقط خط زدن و معنی نیست. سیاست هم دوی که در خود بیانیه هم نوشته شده میگه که بر سیاست های استوار بر قلقم فرهنگی و به این معنا هست که نه تنها خط میزنن، معنی میکنن، بلکه چیزهایی رو هم اجازه انتشار میدن که فی الواقع ارزشی ندارن. مجموع این حرکت ها هستش که کتاب ها رو بی‌ارزش میکنه و کتابخونه ها رو از اینجور کتاب ها پر و طبیعیه که مردم رجوع نمیکنن. مردم نیازهای معنوی خودشون رو دارن و برای اونها به رغم وجود مشکلات اقتصادی هزینه میکنن، ولی متاسفانه چون پاسخ نیازهای معنویشون در کتاب هایی که از سیستم رسمی از زیر دست سانسور خارج میشه نمیبینن، رجوع میکنن به اشکال دیگری. کتاب هایی که خارج از سیستم سانسور منتشر میشه اونها بیشتر خریدار دارن. بنابراین یک، مردم نیازهای معنویشون رو فراموش نمیکنن و دو، به رغم وجود فشارهای اقتصادی شدید برای تامین این نیازها هزینه میکنن. من البته منکر این نیستم که عامل اقتصادی طبیعتا اثر میذاره در سطح طالب و سطح خرید کتاب، ولی این عامل اصلی نیست. مردم به کتابهایی که از سیستم رسمی بیرون میاد و تحت نظارت سانسور منتشر میشود اعتماد ندارن، اعتباری براش قائل نیستن.
ولی آقای خندان واقعا آماری یا نظرسنجی هم در این باره وجود داره که بشه بهش استناد کرد، یا اینکه این فقط یک برداشت است از سوی کانون نویسندگان ایران که این رو تأثیر سانسور میبینه؟
ببینید الان حدود 30 ساله که کتاب فروشی‌های کنار خیابون و چاپخونه‌هایی که به طور زیرزمینی آثار صادق هدایت و بعدها گلشیری و بعدها احمد محمود و خیلی خیلی کتاب‌های دیگه دارن، چون سیستمشون داره میگرده. چرا؟ کی اینا رو می‌خره؟ اینا رو همون مردم می‌خرن که رو به کتاب‌های سانسور شده نمی‌آورن. ببینید علاوه خصوص ادبیات داستانی ما آری از حیات و آری از اون به اصطلاح هیجانی هستش که خواننده رو به دنبال خودش میکشه.
آیا علت فروش زیاد این کتاب‌هایی که ازش صحبت کردید جذابیت امر ممنوع اساسا نیست برای مردم؟ یعنی اگر اینها به مجوز بگیرن و بیان پشت ویترین کتابخونه ها، آیا همچنان مثل الان خواهند فروخت که در ممنوعیت به سر میبرند؟
ممکنه. ببینید جالبه که ممکن است که مثلا این بی‌اعتمادی رو وجود بیاره. الان اینجوری هست که اگر مثلا حتی شایع بشه که مثلا فلان فیلم از زیر دست سانسور در رفته بیشتر بیننده داره، خود این نشون میده که خود حتی این ظرفیت پذیرش این شایعات نشون میده که چقدر مردم نسبت به این شانس حساسیت داره و چقدر نسبت به چیزهایی که از زیر دست سیستم رسمی بیرون میاد بی‌اعتماد هستن و اعتباری براش قائل نیستن، حتی خود این شایعات.
کانون نویسندگان در بیانیه‌اش به تیراژ 350 نسخه برای هر کتاب هم توجه خاصی کرده و گفته که این از مواردی است که نتیجه سانسور هست. سقوط تیراژ کتاب از 3000-3500 تا در دو سه دهه گذشته به 350 تا و حتی کمتر خب یک امر فاجعه آمیزی است، اما آیا فکر نمی کنید که این میتونه دلیلش تحولات اجتماعی یا جذابیت رسانه های جمعی دیگر باشه برای مردم تا اینکه بی‌اعتمادی مردم به کتاب های سانسور شده؟
بله، ببینید ما این اتفاق رو، این تغییرات تکنولوژیک، این پیشرفت‌های تکنولوژیک، این تغییر تحولات اجتماعی در رسانه ها، این تغییرات همه اینها رو ما در کشورهای دیگه هم داریم، ولی آیا تیراژ کتاب به این اندازه اومده پایین؟ طبیعتاً مردم به اشکال دیگری رجوع میکنن، استفاده میکنن، ولی هرگز این رجوع و این تغییرات پاسخ نمیده که چطور میشود که این سیر نزولی به این شکل در اومده. و از این گذشته ما از سال 60 با تیراژ معمول 5000 شروع کردیم، یعنی شما دهش اول سال 60 که در نظر بگیرید تیراژ معمول کتاب بوده 5000 تا، یه دهه بعدش شده 3000 تا، یه دهه بعدش شده 2000 تا، همینجور هر دهه یا هر 7-8 سالی ما، و در این 3-4 سال اخیر به شدت دیگه نازل شده. این از این در اون دوره ها که ما این تحولات به اصطلاح تغییرات تکنولوژیک و این نمیدونم این مدیاهای اجتماعی گوناگون رنگارنگ رو که نداشتیم، ولی این اصول بوده. چرا؟ چون هر دم سانسور به شدت اعمال می شده. گذشته از این در ایران کتاب خوندن انگار یک جور جرمه. وقتی به خونه کسی میرن که مثلا دستش باید کتاباشو برمیدارن میبرن، و این خود این شاید یک مدرک جرم.
یک سوالی که وجود داره در مورد کتاب ها و سقوط تیراژ، چون بحث واقعا جذابی هست بحث کتاب ایران، یکی از مسائلی که مطرح میشه این است که بله، دلیل سقوط تیراژ کتاب ها بیش از هر چیز عدم جذابیت موضوعات و محتوای کتاب هاست. یعنی شاید نویسندگان ایرانی اون توانایی رو که نویسندگان بله جهانی دارن برای اقناع مخاطبانشون و سوژه های جذاب و ریسک پذیری در امر رفتن به سمت موضوع موضوعات و سوژه‌های جذاب‌تر رو ندارن. این آیا به این دلیله یا